هیجان منفی تلمبار شده با ورزش از بین خواهد رفت. انشالله که حالا این فکر رو بکنید.
خیلی متشکرم از اینکه در دق من صحبت میکنید، از اینکه به هر حال سالیان سال تجربه دارید و به اون نقاط کلیدی که کمک میتونه بکنه به اینکه فرد در درمان باقی بمونه، یک درمان خوب رو تا آخر زندگیش بتونه بهبودیش رو حفظ بکنه، به خیلی عوامل بستگی داره که حالا بخشش رو آقای دکتر فراخانی اشاره کردن. در ادامه برنامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
از توهمای شیشه بگو. عجیبترین توهمی که رو شیشه داشتی چی بوده؟
داشتم میرفتم تو فاز بودم، چند شبا واقعا خوابان نباره بود، بعد یه گربه از آشغالا در اومد زد زیر پاهم، یعنی جوری زد زیر پاهم که من باور کنم پریدنم رو حس کردم، ترسیدنم رو هول کردم. خیلی بدصحنه بود، اصلا شاید به مرگ تبدیل شد.
یعنی چی؟
زیر پاهم.
خب خب این چه توهمی داره؟
ترسیدم.
خب یعنی انقدر ترسیدی که چی؟
ترسیدم میگه تو شیشه فاز و اینها نمیدونستم من چیه. من چیزی به اسم فاز از شیشه اصلا نمیدونستم.
پس توهم کسی باید صحبت کنه، فکر کنی پلیس تعقیبت میکنه؟
نه بابا نه، اینجا چیز اصلا.
شیشه رو تا حالا شده بریزی تو نوشابه بخوری؟
بله تو قرنطینه. بله.
فرقی داره با کشیدنش؟
بله بله، معده و روده و همه رو داغون میکنه. اسیده دیگه.
اسیده داره؟
بله، خطرناک ترین اسیده دیگه معمولا.
تا حالا خودکشی کردی؟
من؟
آره.
نداشتم.
قرص چی؟ تا حالا قرص؟
قرصی نبودم.
قرصی نبودی؟ نه. اصلا قرص خواب و از این
خوردم، قرصی نبودم، از قرص بعدم میام.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد. باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه گلیاپوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیو سلامت تقدیم شما عزیزان میشه. 2265-2876 شماره تلفن هست. عنوان برنامه ما من کمپ را دوست دارم و میزبان جناب دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراخانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. آقای دکتر فراهانی، در بخش پیشین اشاره کردید که اون بحث سمزدایی و اینکه فرد مواد مصرف نکنه ابتدای کاره و یک درمان اصولی وجود داره که این دیگه به خیلی هم موضوعات ارتباط داره، یعنی از اون زندگی که فرد داره در اون جامعه داره، اشتغالش و خیلی هم موضوعات دیگه. به نظر شما چه موضوعاتی میتونه کمک بکنه که این درمان اعتیاد پایدار باشه؟
درسته. ابتدا من یه مطلب خدمتتون بگم. حالا با تجربه شدید که پیش اومده پیامک قطعه.
بله.
دوستان تماس بگیرن اگه.
بله 2265-2876 شماره تلفن ما هست که دوستان عزیز میتونن
تماس بگیرن، نظرشون بگن، سوال بکنن. ما همیشه این پیامای دوستان رو داشتیم، الان نداریم امروز. ببینید یه چیزی بگم از بخش قبلی. در داوره که یک کسی، یک بیماری، یک فردی در داوره که بیاد کمپ رو به عنوان محل زندگی انتخاب کنه. خیلی درد آوره. یعنی من میشناسم کسانی که اینطور هستن و واقعا من ناراحت میشم.
بله.
واقعا ناراحت میشم. یعنی خب چرا باید به یک روزی ما رسیده باشیم که یک کسی امروز امن‌ترین محلش و محل زندگیش کمپه؟ حالا خیلی خوبه که خودشون بعضی
موقعی انگیزهای قشنگی هم دارن، یعنی خدمت میکنن،
بله خدمت میکنن، کمک میکنن و خودشون رو دور از فضا نگه میدارن. ولی ببینید این فشل بودن یک ساختاره که چرا امروز این انسان، این فرد که خدا انسان رو آزاد آفریده و به ما بارها گفته من شما رو آزاد آفریدم، باید خودش رو در یک محدوده نگه داره
که ایمن
باشه. ایمن باشه و اتفاقات نیفته. امیدوارم که حالا بشه این مطالب رو یک مقداری بررسی کرد، کمک کرد. ولی خب میگم بهترین چیز اینه که یک فردی که احتیاط داره، نظر من به عنوان یک دوست و یک برادر در درمان همیشه اینه، میگم بهترین چیز اینه که خودت به این باور برسی که من به خودم آسیب زدم و دارم آسیب میزنم و آسیب جاریه. ببین در این اجتماع خب ما خودمون رو به عنوان افراد سالم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر این اتفاق اصلا برامون نیفتاده، خودمون رو داریم حفظ میکنیم با سختی در هر چیزی که میاد به سمتمون. واقعا این افراد بالاخره طعمش رو چشیدن و لذتهاش رو دیدن. واقعا کار سختیه. ما از یه چای روزانه‌مون نمیتونیم بگذاریم، از یه قهوه نمیتونیم بگذاریم. واقعا ترک احتیاط سخته. ولی امروز من همیشه میگم خودتون به این نقطه برسید که آقا من این آسیب رو به خودم زدم، این آسیب جاری و ساریه و بر رو من این اثرات منفی رو میذاره. خب درست یک سری خوبی‌هایی هم داشته که درگیرش شدن، قطعا خوبی‌هایی هم داشته، ولی من بیام از یه نقطه‌ای، حالا مثلا 10 سال 5 سال مصرف کننده بودم، یک سال سختی رو به جون بخرم، یک سال پاکی رو ببینم چه چیزی درش هست. من همیشه میگم حالا کسی
میخونه وسوسه نمیذاره،
وسوسه نمیذاره. خب من میگم دوری از محیط های درمان و درمان غیر اصولی. من هزار تا چیز رو بهانه میکنم، هزار تا مورد رو بهانه میکنم که از درمان خارج شم یا خودم رو اصلا در پاکی نگه ندارم. دردم، خوابم، گشنگیم، تشنگیم، چه میدونم الان شلوغه، الان خلوته، الان گرمه، الان سرده، الان چند بهاره، الان عید میخواد بشه. یعنی هزاران بهانه هست وجود داره که من یا ترک نکنم یا درمان رو نیمه کارا رها بکنم. و خود ما در خودمون میتونیم که خب بالاخره این بهانه است.
رو راست باشه با آدم،
با خودش رو راست باشه. آره. با خودش. به این چهار نفر مثل منی که کار کردن بالاخره میدونن و میفهمن، متوجه میشن که بهانه چیه. ما متوجه هستیم. بهانه است و بیمار امروز یا وسوسه شده یا بیقرار شده، نمیخواد درمان رو ادامه بده. ما باید اینو جلوگیری بکنیم که درمان ادامه پیدا بکنه. ولی من همه صحبتم روی صحبتم با خود هم بیماراست که تحمل کنید، بپذیرید و بالاتر از هر چیزی پذیرشه که من بپذیرم باید ترک بکنم و باید پاک بمونم و به خودم کمک بکنم که این سختی ها را مدیریت بکنم برای یک زندگی بهتر.
این پذیرش خیلی مهمه. به خاطر اینکه آقای دکتر، من یک بار مراجعه کرده بودم که در منگاه یکی از دوستان که به حال درمان متادون رو انجام میدن و خب اونهایی که پذیرش داشتن، خب اوایل مصرف باید روزانه بیان داروشون رو دریافت کنن و بر اساس اون میزان ادامه پیدا بکنه. اما همون اول مثلا یه دفعه میدیدیم که چند نفر اومدن، بعد یکیشون میگفت من بلیت قطار دارم میخوام برم مسافرت، اون یکی میگفت من نمیدونم
بهانه‌های مختلف،
یعنی مدل‌های مختلف. من آخرش بعد از 10-20 نفر که اومدن به این دوستم گفتم شما به نظر من اگر پایین و دفتر هواپیمایی بزنی یا بلیت قطار بکنم خیلی موفق تری تا این چیزه، چون هر کسی باشه میگه خب برو پایین بلیت بخر بعدن برو، یعنی میتونین این فضای این مشخصه که برای شما درمانگر وقتی این صحبت میشه اینه که این پذیرش هنوز پیدا نکرده، یعنی اومده یه مقداری وارد درمان شده اما هنوز اون رو راستیه رو با خودش پیدا نکرده.
اصلا ما گاهن خب خیلی از بیمارامون که تمایلی در درمان اقدام میکنن تمایلی وجود نداره، فشار وجود داره.
آها.
یعنی من مثلا همسر بیمارم، همسرم در تحت فشار رو گذاشتم که بره ترک کنه، یا فشار محیط کاره یا فشار اجتماعیه، یه چیزی به وجود اومده که این فرد تصمیم میگیره ترک کنه.
یه تماس تلفنی داشتیم که پرسیده بودن، میگفتن افراد مختلف میان بله. ترک بکنن اما چرا بعضیا میتونن بعضیا نمیتونن. این به همین انگیزه اولیه هم خیلی
دقیقاً انگیزه اولیه و درمان و نظارت. یه مطلبی حالا شما فرمودین که در مورد حالا درمان و این مسائل، ما مثلا خب خیلی افراد هستن تو جامعه ما، تو کشور ما، خیرن، کمک میکنن، مدرسه میسازن، درمانگاه میسازن، بیمارستان میسازن،
خیلی هم کارشون پربرکته،
خیلی هم کارشون پربرکته و خیلی هم خوبه. خب بیماری های مختلف و تحت شعا قرار میدن و کمک میکنن. من میگم که خب چرا افراد نمیان به سمت موزل بزرگی مثل اعتیاد، چه تو برای پیشگیریش و چه برای درمانش،
یعنی چی کار کنن؟
یعنی به نظر من مثلا بیان برای پیشگیری، خب ما یه تعداد زیادی روانشناس تو کشور داریم که تحصیل کردن، نیاز به ساماندهی دارن، البته اینا کارهای سازمان هاست که الحمدلله کنار گذاشته انجام نمیدن، نیاز دارن که ساماندهی بشن. خب این همه گروه های جهادی ما داریم که میرن کارهای دندون پزشکی، کارهای بزرگ صورت میگیره، میرن کارهای دندون پزشکی میکنن، میرن کارهای ویزیت اولیه میکنن، تست قند میکنن، فشار خون میگیرن. این جهاد بزرگی تو بحث فشار خون چند سال پیش انجام شد، کل کشور اتفاق افتاد و یک نمونه در اومد، این کار بزرگی بود. خب چرا تو اعتیاد این کار صورت نمیگیره؟ بچهای مثلا دانشجوها، تحصیل کرده ها، گروه های جهادی، هر کسی که میتونه این کارا رو بکنه، کمک بکنن، یه گروه های تشکیل بشه، بیان توی محلات، بیان تو سرای محلات، توی مساجد، توی مدارس آموزش ها رو شروع بکنن، مشاوره بدن، با خانواده ها صحبت بکنن، تست بگیرن. ببین بنده وقتی وارد مدرسه میشم، خب بعضی وقتا در مساجد میام صحبت میکنم، بعضی وقتا تو مدارس میام صحبت میکنم، میام بیرون مثلا مدیر مدرسه یا کسی که من دعوت کنم میگم، میگم این 5 6 نفر رو تحت نظر داشته باشین، اصلا مشخصه که اینا بیماری رو دارن. من چند وقت پیش یه جایی بودم، پسرای بین تقریبا 14 تا 17 18 سال بود، برای یه چیزی من رفته بودم اینا رو ببینم و مشاوره سنجشی انجام بدم. 5 6 نفرشون رو من گفتم، اون مسئولشون یه مقدار ناراحت شد، گفت نه اینا اینجوری نیستن فلان. گفتم عزیز من دارم تجربه به شما میگم، حالا اگه نیستن خدا رو شکر من اشتباه دارم میکنم،
ولی شما اشتباه کنید بهتره.
آره یکی دو هفته بعدش تماس گرفت با بنده، گفتش که اینا رو حالا یه مسائلی هست، بله اگه میشه یه صحبتی می بکنه. خب ببینید بهتره که خیلی از امثال بنده ها بیان توی این سازمان ها، توی این مدارس، توی این مساجد، توی محلات، خانواده ها آموزش بدن، یاد بدن. خانواده اصلا نمیدونن اعتیاد چیه، بیماری چیه، مصرف چیه، این مواد چیه. ما یه بیماری شما پیش داشتیم، یه بچه سنی بود، بعد پدرش بنده ها صحبت میکرد با من، گفتش که من گفتش که این ببخشید مثلا گل مصرف میکرد، گل و این چیزا مصرف میکرد. به پدرش گفته بود که این نگفته بوده این مواد و این چیزاست. اون بنده خودم نمیدونسته که این چیه. گفته مثلا یه جمع داروه، یه چیه، یه همچین چیزیه، مثلا من این شکلی مصرف میکنم. خب اون بنده خودم واقعا نمیدونسته مطلبو و میپذیرفته اینو،
قبول کرده،
قبول کرده بوده. بعد دیگه رفتارها دیده، خورد و خوراک شده، کارو شده، فهمیده که این ایرادی پیدا کرده. خب چقدر خانواده هستن که نمیدونن، نمیشناسن. ما تو
هنوز
این
نیاز به آگاهی
داره. باید آموزش بده. ببینید خود جز برنامه شما که در رادیو هفته دو مرتبه دو تا 40 دقیقه 45 دقیقه است،
بله،
چه برنامه‌ای در سراسر کشور ما به اعتیاد داره میپردازه؟ چه برنامه‌ای؟ کدوم برنامه تلویزیونی؟ اگر امام گفته که مهمترین مسئله بعد از جنگ اعتیاد، من نمیبینم همچین چیزی رو. یعنی برنامه‌ای تو تلویزیون نشون بده اعتیاد اینه، این کارا رو باید بکنیم، این پیشگیری است، این درمان نیست. ما این همه سربازخونه توی کشور داریم، این همه سرباز داریم، چند نفر اینا تحت درمان قرار میگیرن، چند نفر تحت مشاورن؟ خب ما اینو میدونیم که بخشی از اینایی که سربازی میرن، میدونیم که اعتیاد از اون مرحله شروع میشه. یعنی اعتیاد تو چند تا مرحله شروع میشه؟ یا در دوره دبیرستان، یا در دوره سربازی،
بحران‌های زندگی،
آره بحران‌هایی که به وجود میاد
در هر
مقطعی سنی. خب ما که اینو میدونیم، بیایم برای مراحل برنامه‌ریزی بکنیم. این خیرین میتونن بیان اینجا گروه‌هایی رو تشکیل بدن، بیان کمک بکنن، میتونن بیان برای اشتغال سرمایه‌گذاری بکنن، کاری را بندازن، میتونن برای بستری و درمان خیلی از این افراد بیان کمک بکنن، میتونن بیان برای خیلی در مراکز درمانی رو مثلا کمک بکنن، راه بندازن. این کار میشه صورت بگیره. یک جهاد اجتماعی میخواد که ما این کارو بکنیم. ببینید اگر امروز موزل اعتیاد به یک نقطه حل شدنی برسه، شما مطمئن باشید در کشور چرخ تولید راه میفته، در کشور علم پرورش پیدا میکنه، ورزش رشد میکنه. چون خیلی هم میگم، خواستم بگم حرفم نصفه موند مثل بخش قبله، خیلی از این افراد من تو این سالهایی که با اینا کار کردم و زندگی کردم میبینم استعداد هنری دارن، استعداد ورزشی دارن، چقدر از اینا میتونن موسیقی بخونن، استعدادهای زیادی دارن در تولید و ساخت. خب این استعدادو داره حروم میشه.
مثلا بعضی موقع های دکتر اینقدر توانمند بودن که اون درآمد زیادی که داشتن زمینه ساز مصرف شده و اون باعث این شده. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. در واقع این بحث اعتیاد درمانش اینقدر پیچیده، اینقدر دغدغه ها، اینقدر دلسوزی هایی که درش وجود داره، یادمون باشه که اصلا باید واردش نشیم، دروازه های ورود به اعتیاد رو نباید رد کنیم.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالی.
شما؟
من 12.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من هایی هیچ
نمیم. تو بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشیدم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان می شود.
متشکرم از اینکه گلیاپوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر فرانی یک دقیقه تلفن
بگیرید. بله، بنده یه چند تا مورد بگم و دیگه انشالله هم خدافظی بکنم از شما. درمان اعتیاد سخت نیست، نیاز به استمرار داره. خانواده ها باید آگاه بشن. امکان پذیر هست قطعا. خانواده باید آگاه بشه، جامعه باید جهاد کنه برای اینکه اعتیاد رو بتونه مدیریت بکنه و ما نیاز به کمک همگانی داریم.
بله.
یکی از کمک های همگانی اینه که ما به همه اطلاع رسانی بکنیم آقا یک شنبه ها و سه شنبه ها این ساعت این برنامه هست، مردم گوش بکنن، مردم ببینن که در مورد اعتیاد چه چیزایی باید بدونن. خیرین شبکه سازی بشن، بیام سمت اعتیاد برای درمان، برای اشتغال، برای ایجاد فضاهای مثلا ورزشی برای این افراد که انشاءالله بتونیم این موزل رو حلش بکنیم. این موزل هر چه کمتر بشه ما جامعه سالمتری داشته باشیم، برای همه ما بهتره. امیدوارم که این آرامش و دوستی مودت بین مردم کشور ما و بین همه عزیزان هموطن ما شکل بگیره، آرامش برگرده انشالله به همه ماها و بتونیم روز به روز کشور عزیزمون رو در نقطه های بهتر و بالاتری ببینیم. از شما و همه شنوندگان متشکرم، انشالله که ایام خوبی داشته
باشید. خیلی متشکرم، سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید. و اما تا رهایی راهی نیست.
جهان را برای شما میخواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
برنامه گلیاپوچ رو شنیدیم و امیدوارم که از هر گزندی فرزندان این سرزمین دور باشند و همواره در صحت و سلامت کامل. درود بر همه شنوندگان محترمی که با اندیشه های سبز صحت و تندرستی قدم میزنن، گام بر میدارن و به این فکر میکنن که آینده در دستان این فرزندان امن بماند. زنگ تفریح با احترام تقدیم به شما.
شادی هر کدومتون یه تفریح.
به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام هم کلاسه گلم، سلام بچه های مهربون. خوبین؟ سلامتین؟ امیدوارم حالتون یه عالم خوب باشه.
سلام بچه، سلام دوسته من، خوبین؟ چه خبره امیرسام؟
سلام سیبک جون، تو حالت خوبه؟
بله بله، میگم تو خوراکی چی آوردی؟
فکر کنم آهان، نون و مربا. چطور؟
منم همینو میگم.
وا سیبک؟ چی میگی؟
آخه کی واسه زنگ تفریح کوکو میاره؟
خب چه اشکالی داره؟
دوستم کوکو آوردش، تازه اون یکم سیب زمینی آورده.
سیبک؟
بله؟
تو همیشه نگاه میکنی ببینی بچه ها چه خوراکی آوردن؟
بله دیگه، خیلی کیف میده. بعضی بچه ها اصلا خوراکی نمیارن که.
یعنی چی؟ سیبک؟ این اصلا کار خوبی نیست.
اتفاقا منم همینو میگم، یعنی چی که خوراکی نمیارن؟
نه خیر، منظورم بله. شما بودی.
چرا؟
چرا انقدر کنجکاوی میکنی سیبک جون؟ این اصلا کار درستی نیست.
چرا؟ یه نباید بچه ها بپرسم شام چی خوردی؟ یکی بچه ها نونو پنی خورده بود. خب
وا نوش جونش، به ما چه ربطی داره آخه؟
خب یعنی حتی نباید بپرسیم که خونتون کجاست یا چند متره یا بابات چه کار است؟
وای سیبک، نگو که این سوالا رو پرسید.
هنوز نه، برنامه هفته بعدم بود.
از این شوخی ها نکن سیبک. ببینم اصلا خودت دوست داری یکی این سوالا رو ازت بپرسه و فضولی کنه؟
کی؟ نه. خب کیده؟ معلومه که نه.
پس دیگه این کار رو نکن سیبک جون، اصلا کار درستی نیست. ممکنه یکی دلش بشکنه.
آخه چیزه؟ خب نه، من که نمیخوام دوستام ناراحت بشن که.
منم مطمئنم همینه دوست خوبم. حالا بیا بریم یکم بازی کنیم.
واقعا؟ بزن بریم. هورا!
زنگ تفریح
FM 102.
و اما پویش دیما. زندگی من، شما دانش آموزان خوب میتونید با ارسال پیام صوتی در برنامه شاد و صفحه سفیران سلامت دانش آموزی به ما از قهرمانه زندگیتون بگیم. به به، چه کسی و قهرمان زندگی خودتون میدونید و چرا دوست دارید مثل اون باشین؟ لطفا برای شرکت در قرعه کشی نام، نام خانوادگی، استان و نام مدرسه رو ذکر کنید.
به نام خدا. سلام، من محمد مختاری هستم، کلاس چهارم، ادبستان حاج نادر گودرزی، شهرستان مردشت، استان فارس. قهرمان زندگی من علاوه بر پدرم سردار سلیمانی است. پدر من همیشه تلاش می کند تا بهترین ها را برای من فراهم کند. من به او افتخار می کنم. سردار سلیمانی هم مانند یک پدر برای تامین امنیت ما از آرامش خودش گذشته بود و در این راه جان خیش را نیز فدا کرد. ایشان پدری مهربان برای همه ما بود. روحش شاد.
من سید غزل شریفی، سفیر سلامت پایه پنجم از دبستان شقایق، ناحیه یک استان زنجان هستم. قهرمان زندگی من دایی عزیزم است که جان خود را برای نجات دوستش از دست داد. دایی من کشاورز بود. در یکی از روزهای تابستان 1404 وقتی که در باغ مشغول کشاورزی بود، متوجه می شود که دوستش در چاه افتاده و گیر کرده است. دایی من برای کمک به او با شجاعت و دلاوری وارد چاه می شود و او را نجات می دهد، اما متاسفانه جان خود را در این راه از دست می دهد. من از قهرمان زندگیم درس شجاعت آموختم.
من سبین رامش، سفیر سلامت از استان زنجان، ناحیه یک، دبستان شقایق، پایه پنجم هستم. قهرمان زندگی من حاج قاسم سلیمانی است که جان خود را در دفاع از میهن فدا کرده است و در زمان حال در یاد مردم ایران باقی مانده است و در قلب مردم جا باز کرده است و پرچم ایران جان را بالا برده است. سلام، من سفیر به سلامت نازلی اکبری، استان زنجان، شهر زنجان، ناحیه یک، دبستان شهید خلیل طهماسبی، کلاس سوم هستم. قهرمان زندگی من مادرم هسته، چون برای من خیلی زحمت میکشد و تمام وسایل خانه را فراهم میکند.
مهرزانگی هستم، کلاس ششم الف، مدرسه ادرت، استان بوشهر، شهر بارجون. قهرمان های زندگی من در درجه اول پدر و مادر هستند که برای من خیلی زحمت میکشند. ولی به جز آنها از نظر من پلیس ها هم انسان های قهرمانی هستند که با دزدها و خلافکارها مقابله میکنند و آرامش امنیت را به شهر ما هدیه میدهند.
سلام، من آراد فهیمیان هستم، از مدرسه شهید بلادی. قهرمان زندگی من پدر و مادرم هستن، چون هر جا میرفتم اونا پشتم بودن و اونا بهترین پدر و مادر دنیا هستن.
من هادی اسعدی هستم، کلاس دوم دبستان آزادگان شهر کرمان، در پویش رادیو سلامت شرکت میکنم. قهرمان زندگی من پدرم است، زیرا برای اینکه خانواده راحت زندگی کنن بسیار زحمت میکشن.
به نام خدا، من ایلیای برزگر هستم، کلاس دوم دبستان پسرانه آزادگان شهر کرمان، در پویش دیما رادیو سلامت شرکت میکنم. قهرمان زندگی من حاج قاسم سلیمانی است، همان مرد شجاع و دلیری که از مظلومان دفاع کرد. خدا حافظ.
من یاسر رجفی نسب هستم، از استان سمنان، شهرستان آرادان، مدرسه جوادان‌العلمه. بچه ها، قهرمان زندگی من پدرم است، چون همه جا همیشه مثل کوه پشت من بوده و من بهش تکیه کردم و خیلی زحمت زیادی برای من کشیده. من همیشه قدردانشم و دستشو میبوسم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
بله، اینم از زنگ تفریح امروز.
با حضور افتخاری سیبک، سیبکیان جون.
بله سیبک جون، شما که نباشی هیچ فایده ای نداره.
خواهش میکنم قربان شما. خب دیگه بریم سر کلاس، گزوبی کار داریم.
بریم دوست خوبم. خدا نگهدار همکلاسی های گلم، مراقب خودتون باشید.
مدرسه حسابی بهتون خوش بگذره. خدافز.
خدافز.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی